أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله والصلاة على خاتم الأنبياء سيدنا أبي القاسم محمد و آله المعصومین سیم الحجه بقیت الله فی العالمین ارواح نافدا و رزقنا الله رضا و لعن على اعدائهم اجمعین انما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا فجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. نشانه های ایمان، اول این است که ایمان باید در دل ریشه دوانده باشد و دل اون رو پذیرفته باشه. آدم باطنش باید درست بشه. تا دل درست نشه، باطن درست نشه، ادعای ایمان آدم رو مؤمن نمی کند. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. ایمان باید داخل قلب بشه. این اول نشانه بود که قرآن کریم به ما گوش زد کرد. دوم این که اطاعت از خدا و رسول نشانه ایمان است و مؤمن اگر مؤمنانه کار بکند لم یلدکم من اعمالکم شیئا. آدم عمرش آب نمیشه، عمرش ذخیره میشه، هر کار میکنه براش میمونه. اما کسی که ایمان نداره کار خوب نمیکنه، اگر کار خوبم بکنه بعد طاعتی نداره، دلش میخواد کار خیر میکنه، دلش میخواد جبهه میره، دلش میخواد هر کار میکنه، گناه نمیکنه، اما نه به خاطر اینکه خدا گناه رو حرام کرده، به خاطر اینکه میخواد آبروش محفوظ باشه، میخواد اعتبار اجتماعی پیدا کنه. این طاعت غیر از اینه که آدم کار خوب میکنه کار بد رو هم ترک میکنه. اونی که برای انسان موجب جاودانگی میشه و سرمایه عمر رو ذخیره میکنه و اعمال انسان رشد میکنه، چیزی ازش زائل نمیشه، اطاعت است. پس دومین نشانه ایمان اطاعت. آدم در عمل نشون میده که آیا با کدوم گروهه. با ادعا قبول نکنید. عمل اون هم عملی که مبنایش اجراء فرمان خداست. چون او خدای من است، خالق من است، من عبد اویم، مخلوق اویم، او هرچی بفرماید من اجرا میکنه، میشه طاعت. آدم مجری دستورات خدا باشه، خودسر نباشه، کار خوبم میخواد بکنه، کار خیر میخواد بکنه، قربانی میخواد بکشه، صدقه میخواد بده. ببینید صدقات اثر نداره، برای اینکه برای سلامتی خودمون میخوایم صدقه بدیم. صدقه عبادت، باید قربت الله آدم صدقه بده. اگه صدقه را محض کسب رضای خدا انجام دادیم اثر خودش رو میکنه، که آثار زیادی صدقات داره، هم در ریزش گناهان و هم در شفای بیماران، در دفع بلیات، در استجابت دعا. مرحوم آقای بهجت روح فدا خیلی به صدقه تأکید داشتن، برای هر چیزی میگفتن صدقه ولو کم. اما صدقه کی صدقه است؟ اون وقتی که برای رضای خدا باشه. اگه انسان میخواد نشون بده منم سهیمم، قربانی میخواد بکنه، میخواد نشون بده منم شرکت کردم. یا برای سلامتی خودش قربانی میده. این که قربت الله نیست، که صدقه باید قربت الله باشه، اطعام قربت الله، انفاق قربت الله، جهاد قربت الله. این لو یطیعکم، اگر شما اطاعت خدا و رسول رو بکنید، لا یلتکم من اعمالکم شیئا. این ارتباط الهی عمل که توجیه طاعت رو برای ما محقق میکنه، مهمش این ارتباط است. صدقه میدی، سیم ارتباطیت با خدا باش. احسان میکنی، اطعام میکنی، مهمان میکنی، کار خیر میکنی، گناه نمیکنی، در تمامی اینها خدا رو در نظر بگیر. برای رضا خدا این کار رو بکن، جهت اطاعت این کار رو بکن. و الا شما تمام عمرتون رو عبادت بکنید و تمام مالتون رو در راه خدا نباشه انفاق بکنید، یتیم خانه درست کنید، مسجد درست کنید، کار خیره، ضرر هم نکردید، یعنی اثر وضعیش تو زندگیتون هست، ولی براتون باقی نمیمونه. لا یلتکم من اعمالکم شیئا، این بناش و مبناش او ارتباط الهی است. هر کاری که خدا در اون ملحوظ شد و محزن برای خدا انجام شد، اون کار اسمش طاعت پروردگار متعال است و میماند، همون برای ما میماند. هرچی با عنوان طاعت خدا نباشه، طاعت خدا تظاهر نیست، نیت باطن انگیزه است، آدم خودش میدونه چرا این کارو میکنه. اگر خواستیم رضای خدا را تحصیل بکنیم و طاعت و فرمان خدا را اجرا بکنیم، لا یلتکم من اعمالکم شیئا. پس یکی این که ایمان باید داخل در قلب بشه، دوم باید طاعت ثمره ایمانه، عمل ثمره عقیده است. باید اطاعت داشته باشیم در زندگی، کارمون اجراء دستور باشه. همیشه چشم لبهای محبوب دوختیم، از تو به یک اشارت از ما به سر دویدن. هر کار میخوایم بکنیم، دلمون منتظر خدا چی میگه. اون چی خدا گفت ما اجرا کردیم، چون خدا خداست و چون من بنده ام، فرمان او رو هر چی میخواد بهم بده، میخواد نده، من برای خدا صدقه میدم. میخوام مریضم خوب بشه، میخواد خوب نشه، صدقه میدم. میخوام در این سفر خطر پیش بیاد یا پیش نیاد. شما صدقه رو برای خدا بکنید، صدقه رو برای خدا بدید. اگر برای خدا بود، اثر خودش رو داره، اما اگه برای خدا نبود، لا یلتکم در اونجا نداره. طاعت اگر بود، از عملتون کسر نمیشود. نقل میشه یکی از شاگردان مرحوم آیت الحق آمرزلی آقای قاضی علی الله مقامه شریف، بعد از مدتی اجراء نسخه های عارفانه و طبیبانه اون آیت بزرگ خدا به استادشون آمرزلی آقای قاضی، عرض کرده بود که آقا شما هرچی گفتید من انجام دادم، ولی نه مکاشفه ای دارم، نه شهودی دارم، نه خوابهایی دارم، نه کرامتی دارم. ایشون فرموده بودن من میگم آخه، میدیدم تو موندی، رشد نمی کنی. حالا فهمیدم چرا بالا نمیری. برای اینکه تو این کارا رو میکردی برای اون شهوده میکردی، برای اون کرامته میکردی، برای خدا نمیکردی. اینه که در جا زدی، بالا نیومدی. اونجایی که انسان کار را بدون توقع، تو بندگی چو غلامان به شرط مزد نکن، که خواجه خود روش بند پروری داند. و ما امرو و ما امرو الا لیعبدالله مخلصین له الدین. ما یه مأموریت بیشتر نداریم. و ما عمرو الا این انحصار ها و ما عمرو الا لیعبد الله. مأموریتی در زندگی جز بندگی خدا نداریم. ولی تو بندگی خدا غیر خدا رو قاطی نکنید. این غیر خدا دل خودتون باشه، بذارید کنار. نماز شب ریایی را آدم نخونه. هیچ وقت نماز شب نمیخونه، ولی حالا مهمان کسیه میخواد اون صاحب خونه بدونه من نماز شب میخونم. این نه تنها سودی نداره، سراسر آتشه. این هیچ فایده نداره. عمل ریایی برای آدم جز بدبختی چی نداره. این توتی الله و رسوله لا یلدکم من اعمالکم شیئا. پس علامت دوم ایمان بعد از دخول ایمان در قلب اینه که رویش داره، این بذر تو دله، اما جوانه میزنه، گل میده، گل عمل، گل طاعت، مال اون بذریه که در قلبتون کاشتی. حالا در آیه بعدی خدای متعال یک کاسه میکنه، انما المؤمنون، انما یعنی فقط، یعنی این است و غیر این نیست، همین است و بس. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله. مؤمن کسی است که دلش به خدا وابسته شده، دلش رو به رسالت رسول بسته، دل بستگی پیدا کرده. این دیگه وابسته است، این با اونه. امنوا بالله ورسوله، ایمان به خدا و رسول. ثم لم یرتابو، درود جبهه رفتی، با عقیده رفتی، این کافی نیست. بعد پشیمان نشی. گاهی بعضی ها گذشته خودشون رو حیف میکنن، برای خدا رفته ها، ولی اینجا و اونجا میگه که ما رفتیم زحمت کشیدیم، حالا تو چی میگی؟ این معلوم میشه که اصلا مشکل پیدا کرد. ثم لم یرتابو، کار برای خدا انجام دادی، ویترینیش نکن، تردید نکن. ظاهرا خیری ندیدی، پشیمون نشو. بعضی ها زیارت امام رضا میرن برای حاجتی، اونجا شرط و شروط میگذره، اگه شفا ندادی من دیگه حرمت نمیام. تو برای امام رضا رفتی، یه بار شفا رفتی، تو برای خودت رفتی، برای امام رضا که نرفتی. چه طلبی از امام رضا دارید؟ خیلی ها کارهای خوب میکنن، احسان میکنن، ایثار میکنن، از خود گذشتگی دارن، اما چشمشون به دنبال تعریف این و اونه، به دنبال کسب وجاهته. اگه دوبار اخم ببینه دیگه کار خوبو نمیکنه، یا کارهای خوبی که کرده حالا اون طرفه بهش جفا کرده، میگه دست ما نمک نداشت. خب اکاش نکرده بود این کار. ثم لم یرتابو، این که پشیمان شد دلیل بر اینه که ایمانش ایمان نبود. اگه ایمانش ایمان بود کار برای خدا پشیمانی ندارد. در هر کار خیری اگر طرف عصبانی شد، نمک نشناسی کرد، جفا کرد، اگه از کار خوب خودت پشیمان شدی به دلیل این عوارضی که پیدا کرد، معلوم میشه انگیزت خدا نبوده، ایمان نبوده. ثم لم یرتابو، شک مرض است. اما این مرض زادهم الله مرضن فی قلوبهم مرض و زادهم الله مرضن. اینایی که در دلشون مرض دارن، یکی نفاق رو خدای متعال مرض نامیده، یکی گرایش به نوامیس دیگران رو. فیت معلدی فی قلبهی مرض. شک جز بیماری های خطرناکه. اگر شک آمد در مورد منافق که خدای متعال فرموده، خدا مرضش رو اضافه میکنه، نه اینکه خدا مرض به اون میده، خدا ولش میکنه. یه مریضی رو آدم دلش میسوزه، طبیب میاره، دوا بهش میده، معالجش میکنه. اما یه مریضی رو چون خودش نمیخواد خوب بشه، آدم ولش میکنه، میبینه فایده نداره، ولش میکنه. اگه مرض رو معالجه نکردین، نمیمونه که غده سرطانی اگر جراحی نشد، اگه ویروس خطرناک کنترل نشد، همه وجودتون رو میگیره، مرگت قطعی میشه. ابتدایش آدم شک میکنه، در حقانیت ولایت شک میکنه، در حقانیت خون شهدا شک میکنه، در حقانیت ولایت شک میکنه، در حقانیت انقلاب شک میکنه، ولی این شک در شک نمیمونه، آرام آرام ضد انقلاب میشه، مقابله میکنه. شک خطرناکه. شک توسعه پیدا میکنه، به یقین خلاف میرسه. اینه که در روایت هم دارد که لا تجلس عند کل عالم، پیش هر عالمی رفت آمد نکنید، با هر آخوندی نشست و برخاست نکنید، بلکه پیش عالمی مراوده داشته باشید، مجالست داشته باشید، زانو بزنید، که یدعوکم من الشک الی الیقین، نشست و برخاسته با او شبهات شما را رفع بکنه. اگه خودش ایجاد شبهه میکنه، عمل شبهه ایجاد میکنه، گفتار شبهه ایجاد میکنه، امام علیه السلام فرمودن پیش این عالم نروید. بعضی ها نشست و برخاسته با اونا برای ما یقین نمیاره، به شک میفتیم. اینا راست میگن یا عملشون نشون میده که راست نمیگن؟ شک بیماریست و یقین سلامتی دل هست. شک به کفر میکشد، فزادهم الله مرضاً. لذا در آیات قرآن کسانی که گرفتار ریب شدند، گرفتار شک شدند، خدای متعال به عنوان هشدار مطرح کرده، علامت نفاق، علامت خرابی باطن، علامت دو شخصیتی بودن، عدم ثبات شخصیت است، تردید، تذبذب، مذبذبین بین ذلک، لا اله هؤلاء و لا اله هؤلاء. در یه آیه هم دارد که ذرهم فی ریبهم یترددون، ولشون کن تا اینا مرتب سرگردان باشن، نمیدونه این حقه یا اون حقه. موقع مردنش میگفته آخرش هم ما نفهمیدیم علی حقه یا مخالفینش حقه. در اون لحظه هم شیطان میاد و میبره اون طرفش میکنه. اینه که از اموری که ایجاد تردید و شک در حقانیت دین، در توحید، در رسالت، در امامت، در ولایت، در شهادت، در حقایق ایجاد تردید میکنه، آدم باید جدن بپریزه. و یکی از اموری که خطرناک است، ایجاد شک میکنه، گناهه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء. آدم 10 تا گناه میکنه، میبینی خدای متعال این رو ولش کرده بوده تا عجزش رو بهش نشون بده، میاد توبه نصوح میکنه، حر امام حسین میشه، به مقامی میرسد بعد از اون سابقه بد که امام معصوم مقابل قبر شما میسته، میگه به ابی انت و امی. اما سوءا، بعض گناه ها نمیدونیم چه گناهیه. گناه منطقی مینه، کدومش یقین آدم رو تبدیل به شک میکنه و شک آدم رو تبدیل به کفر میکنه ما نمیدونیم. فرمود ان الله اخفا اربعن فی اربعن، خدا 4 چیز رو در 4 مکان، در 4 محل مخفی کرده. یکی غضبش رو در گناهان مخفی کرده. آدم یه گناه گنده ای کرده اما میترسه، مرتب گریه میکنه، پناه به اماما میبره، استغفار میکنه، در مقام جبرانش هست. یه گناهانی هم در نظرش خیلی کوچک بوده، خدا به خاطر همون غضبش رو شامل حالش میکنه، بیدینش میکنه. ثم كان عاقبت الذين اساءوا السوء ان كذبون. سوء گناهان زیاد نیست، یه گناه ها، یه گناهه. ما ذنب اسوء داریم و سیعه سوء، سوء افعل تفضیل، افعل تفضیله، یعنی گناهی که خیلی بده. حالا این خیلی بده رو ما خیلی نمیفهمیم، چون ما تشخیص نمیدیم سوء کدومه. باید از همه سیئات پرهیز بکنیم. یه تمسخر، یک استهزا، یک دل شکستن، یک آبرو بردن، ما چی میدونیم؟ یه حرفی زدیم، یه کسی بی اعتبار شد، آبرویی داشت، اعتباری داشت، با یه جمله او رو بی اعتبار کردیم. خدا نگاه غضبی میکنه، میگه دیگه هدایت نمیشه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، عاقبتش چی میشه؟ ان کذبوا بآیات الله، تکذیب میکنه. میگه این حرفا رو آخوندا درست کردن، کی از اون آدم اومد؟ میگن دیگه این یه کارایی میکنن، یه گناهانی کردن، یه رذایل اخلاقی دارن، یه مرتبه خودشون نشون میده. ثم لم یرتابو. لذا ایمان، نشانه ایمان واقعی اینه که ریشه دار باشه، باد نبره. بعضی ها ایمانشون رو باد مختصر هم میبره، خیلی به تند بادم نیاز ندارن، یه رفیق مختصر قلقلکش بکنه، ایمانش از دست میده و ازش تغییر میکنه، از این خط خارج میشه تو اون خط، از اون خط هم دوباره میاد، تا آخرم سرگردان گرفتار. پناه به خدا میبریم. عاقبت به خیری رو باید تو این دو سه ماه انشاءالله تضمینی بگیریم. بعضی ها رو پیغمبر مثل ام سلمه، مثل ام ایمن، مثل ابی ذر، مثل سلمان، اینا تضمینی بود که اهل بهشتن. ما یه کاری بکنیم، به ما بگن که تو از مایی، تو اهل بهشتی، خاطرمون جمع میشه که دیگه ارتجاع نداریم، قهقرا نمیریم، ایمانمون زائل نمیشه. ایمان دو نوع ایمان در کافی شریف امام علیه السلام میفرماید، ایمان مستودع و ایمان مستقر. ایمان مستودع همینه، شک عارضش میشه، مؤمن بود اما با شنیدن دو تا سخنرانی از یه آدم عوضی یا از این شبکه‌های مجازی یه چیزایی میشنوه، گرفتار تردید میشه، بعدم بیدین میشه، مقابله میکنه با دین خدا. پناه به خدا میبریم. آخر رجب اهل بیت از مدینه خارج شدن به سوی کربلا. سید الشهدا شب آمد، از حضرت رسول، از امام حسن، از مادرش خداحافظی کرد. ولی اونجور که نقل میکنن صحنه‌های عجیبی است. بانوان مدینه چجور گریه میکردن. ام سلمه میگفت حسین جان نرو، محمد حنفیه التماس میکرد آقا نرو، اما امام حسین تصمیم خودش رو مستند به اطاعت خدا کرد. گفت من در عالم منام دیدم جدم رسول خدا فرمود حسین اخرج الی العراق ان الله شاهد یراک قتیلا. حسین برو به عراق، خدا میخواد تو رو شهید ببینه. محمد حنفیه گفت جلالا که دیگه معالا نتیجه سفرتون رو خودتون میدونید. زینب و نفر این بانوان رو نفر، این بچه ها رو نفر. و فرمودونم مأموریت الهی دارن در عالم رویا. جدم رسول خدا فرمود اخرجهن الى العراق ان الله شاء ان يراهن سوايا. فرمود خدا میخواد اینا رو اسیر ببینه. ببینید از اول میدونه چه به سرش میاد ها، ولی دست از دامن حسین بر نمیداره. میگن وقتی که کجاوه ها را آماده کردند، حضرت زینب چه جلالتی داره، چقدر محرم داشت. برادرها، پسر برادرها، فرزندان خودش هم صف کشیده بودن، مسابقه میدادن که کدوم سوارشون کنه، ولی میگن عمل فز جلو آمد. با چه جلالتی سوارش کردن. اما بمیرم. روز 11 هم مخواستن اینا را از کربلا ببرن، اونجا دیگه محرمی نبود، شتران بی جهاز آوردن، یه مش گرگ خطرناک دور اینا را گرفتن. میگن همه را بی خودش سوار کرد. این حالا زبان حاله یا زبان قاله، میگن آخرش یه نگاهی به طرف نهر علقمه کرد، برادرم خواهرت میخواد سوار بشه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ألا لعنة الله على القوم الظالمين. نسألك وندعوك باسمك الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين 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 يا غياث المستغيثين يا إله العاصين يا إله العاصين يا إله العاصين يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا مجيب دعوة المضطرين يا من اسمه دواء ذكره شفاء. امام زمانمون رو برسان، دیدار جمال دلارایش، زانو زدن در محضرش، شنیدن کلمات شیرین و دلربایش، امتثال اوامرش، دریافت مدال رضایت و خدمتگزاریش را به ما روزی بفرما. قلب حضرت را از ما نرنجان. خدایا این سید بزرگوار را، این پرچمدار انقلاب را تا ظهور با اقتدار و عزت مستدام بدار. موانع نشر دین را از پیش پای ما بردار. دشمنان ما خصوصا استکبار امریکا، صهیونیست ها، سران اروپا، این ظالمین، این گرگه های خطرناک، خدایا همشون رو سرنگون بفرما. وهابیت را عموما، حکومت ننگین عربستان که اصلا دین ندارن، نه وهابیت نه غیر، اصلا دین ندارن، و آل خلیفه و همه حکام وابسته ای که مقابل دین ایستاده اند، خدایا همشون را برکنار بفرما. نفوذی های داخل را افشا بفرما. دست خیانت را رسوا بفرما. نقشه هاشون را خونسا بفرما. مریض ها عموما، مریض های مورد نظر خصوصا، شفای عاجل بی معونه روزیشون بفرما. نعمت هایی که به ما دادی، توفیق شکرش رو به ما مرحمت بفرما. دل ها رو به هم نزدیک بگردان. خدایا فضای بی اعتمادی، فضای کارشکنی، پا گرفتن، توطئه کردن، صفه گذاشتن، از جامعه شیعه دور بفرما. حق محمد و آل محمد، نسل جوان ما را به سامان و ساحل نجات برسان. خدایا جوانهای مورد نظر را به مستقر سعادت نائل بگردان، مریض مورد نظر عزیزمون رو به زودی زود رفع نگرانی بفرما. خدایا به محمد و آل دست خالی خودمون رو به خزائن خودت باز کردیم. تو ما را دعوت کردی، گفتی ادعونی استجب لکم، ما طبق امر تو دست نیاز بود، خودت وعده دادی که دعامونو مستجاب کنی. به اسمت حضرت زهرا حوائج مورد نظر عزیزان حاضر، حاجات مورد نظر برآورده بفرما. خدایا آبرومون رو در دنیا و آخرت مبر. بار الله پروردگار ما رو دشمن شاد نکن. امام، شهدا، گذشتگان، مشایخمون، اسلاف صالحمون با پیامبرت دودمان و پیامبرت محشور و روحشون رو از ما راضی بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم.